اسم من ایجی و از مارچوبه متنفرم. میدونی مارچوبه چیه؟ شرط میبندم منتظر بودید بگم از مدرسه متنفرم، ولی نگفتم. وای به شما، ضایع شدید نه؟ یادتون باشه جوجه رو آخر پاییز میشماره. راستش درست نمیدونم معنی این حرف چیه. مادرم همیشه این حرف رو میزنه، هیچ کس هم نمیدونه چرا. من که حاضر نیستم جوجه رو حتی اول تابستونم بشمارم. اصلا که دلش میخواد بشینه و جوجه ها رو بشماره. شنیدم بعضی از مردم گوسفنداشون رو میشمارن، ولی جوجه هاشون رو نه. اصلا چه کسی تو خونش جوجه نگه میداره؟ البته ما یکی برای شام داخل فریزر داریم. تازه شمردن یه دونه جوجه که کاری نداره. یک دیدید تموم شد. باورتون نمیشه اگه بگم چند هفته پیش چه اتفاقی افتاد. پنجشنبه بعد از ظهر وقتی از مدرسه به خونه اومدم، مادرم گفت یه خبر جدید. من گفتم بازم شام سوخته؟ مادرم گفت اصلا خنده‌دار نبود. خبر جدید اینه که من میخوام دوباره سر کار برم. گفتم چی؟ مادرم قبل از اینکه من و خواهرم به دنیا بیایم توی رستوران کار میکرد. البته این قضیه تقریبا مربوط به دوران دایناسوراست، همون زمانی که دایناسورا روی زمین برای خودشون راه میرفتند. مادرم به خاطر نگهداری از ما شغلش رو کنار گذاشت. مواظبت از بچه های خود آدم که شغل نیست، چون درآمدی نداره. تازه من خودم میدونم چقدر بچه فوق‌العاده‌ای هستم. نگهداری از من اصلا شغل به حساب نمیاد. مادرم گفت حالا دیگه شما بچه ها بزرگ شدید و من میتونم دوباره سر کار برم. اینطوری درآمد بیشتری خواهیم داشت. من گفتم چجور شغلی؟ میخوای یه خلبان جت جنگی بشی یا یه جراح مغز؟ خیلی خوبه که مادرت جراح مغز باشه. اینطوری اگه یه روز تو رو با خودش به سر کار ببره، میتونید اون رو ببینید که سر مردم رو میشکافه و داخل اون رو نگاه میکنه. فوق‌العاده است. اون توضیح داد نه، من و مادرای آندرا، مایکل، نیل، امیلی و رایان یه رستوران کوچیک تأسیس کردیم. گفتم شما چیکار کردید؟ مادرم گفت ما برای مهمونی و جشنا ساندویج و مخلفات درست میکنیم. با دست به پیشونیم کوبیدم. گفتم ساندویج؟ همه میتونن ساندویج درست کنن، فقط کافیه یه تیکه نون بردارن، یه چیزایی روش بذارن، بعد یه تیکه دیگه نون بذارن و به همین سادگی. مادرم گفت ما ساندویجای ویژه درست میکنیم. چه کار بیهوده‌ای؟ بالاخره که سرانجام همه ساندویجا بعد از خوردن یه چیزه. گفتم شما باید یه چیزی درست کنید که مردم به اون نیاز دارن، مثل یه ماشین انجام تکالیف مدرسه. مادرم گفت ای جی، نکته مهم اینه که شغل جدید من تو زندگی تو تأثیر میذاره. گفتم زندگی من؟ شغل شما به زندگی من چه ربطی داره؟ مادرم گفت خب راستشو بخوای من امروز اسم تو رو تو کارگاه فوق‌العاده مدرسه نوشتم. چی؟ کارگاه فوق‌العاده؟ نه. کارگاه فوق‌العاده اونم بعد از ساعت درسی؟ نه، هر چیز غیر از اون. همین که هر روز مجبورم 1,000,000 ساعت تو مدرسه بمونم به اندازه کافی بد هست. حالا تازه مجبورم بعد از تعطیلی مدرسه هم اونجا بمونم. با خودم گفتم الانه که بمیرم. این بدترین اتفاق زندگی من بود. البته بعد از خراب شدن تلویزیون تو هفته گذشته زندگی به پایان رسیده بود. من ناله کنان گفتم نمیشه به جای فرستادن من به مرکز نگهداری از دانش آموزان جفت چشامو از کاسه در بیارید؟ اینطوری بهتره ها؟ مادرم گفت در اونجا حتما به تو خیلی خوش میگذره. ای جی، میتونی با دوستات بازی کنی، کار دستی درست کنی و در کنار اونا باشی. اینکه خیلی بهتر از موندن تو خونه و نشستن از تلویزیونه. گفتم من دوست دارم بعد از مدرسه تو خونه بمونم و تلویزیون تماشا کنم. مگر تو دنیا کاری بهتر از موندن تو خونه و تلویزیون تماشا کردنم وجود داره؟ حرف زدم فایده نداشت. مادرم تصمیم گرفته بود سر کار برو، هیچ بهانه‌ای هم نمیتونست اون رو از تصمیمش منصرف کنه. منم چاره‌ای جز رفتن به کارگاه فوق‌العاده نداشتم. صبح روز بعد وقتی تو راه مدرسه به دوستان پیوستم، اونا رو هم ناراحت و غمگین دیدم. مایکل که هیچ وقت بند کفشش رو نمیبنده گفت فکر کنم همه خبر بد رو شنیدید. رایان که همه چی میخوره، حتی چیزایی که خوردنی نیست، گفت آره، از امروز مجبوریم بعد از مدرسه به کارگاه فوق‌العاده بریم. نیل گفت چه وحشتناک، این بدترین روز زندگی منه. من گفتم زندگیمون به پایان رسیده، لعنتی. همون موقع آندرا یانگ، دختره آزاردهنده با اون موهای فرفری قهوه‌ایش، لیلی کنان از پایین خیابون به طرف ما اومد. دوست بچه ننش امیلی هم همراه اون بود. آندرا با هیجان گفت خبر بد رو شنیدید؟ مادرای ما یه رستوران را انداختن و همه ما مجبوریم بعد از مدرسه به کارگاه فوق‌العاده بریم. وای به ما، نه تنها مجبور بودیم بعد از مدرسه به اونجا بریم، تازه بعد خانم کوچولی همه چیز دونه افاده‌ای رو هم تحمل میکردیم. دیگه هیچ شکی نداشتم که اون روز بدترین روز تو کل زندگی من بود. تمام روز حالم بد بود، اصلا نمیتونستم رو حرفای آقای گرانی تمرکز کنم. مدام به کارگاه بعد از ظهر فکر میکردم. ساعت 3 بعد از ظهر، کمی قبل از خوردن زنگ آخر مدرسه، همه ما رو به سالن اجتماعات بردند. من کنار رایان نشستم. خانم کوچولی عقل کل تو ردیف جلویی ما نشسته بود. آقای کلاتس، مدیر مدرسه‌مون، روی صحنه رفت. به نظرم کله بیموش بیشتر از همیشه برق می‌زد. به نظرم بتونه شبا از کلش به عنوان فانوس دریایی استفاده کنه. آقای کلاتس دستش رو بالا آورد و علامت همیشگی رو داد که معنی مؤدبانش این بود که ساکت. اون گفت امروز دوتا خبر جدید براتون دارم. اول اینکه لطفاً همگی به معلم جدید بهداشت خانم لیکی خوش آمد بگید. ما برای خانمی که روی صحنه اومد دست زدیم. ظاهرش خیلی سالم و سرحال به نظر می رسید. معلوم بود به شغل خودش علاقه داره. آقای کلاتس ادامه داد دوم این که ما تصمیم گرفتیم تو برنامه جمع‌آوری غذا رو تو مدرسه الیمنتری اجرا کنیم. یواشکی از رایان پرسیدم جمع‌آوری غذا این دیگه چیه؟ غذا رو که جمع‌آوری نمی‌کنن، می‌پزن. رایان گفت نه کله پوک، جمع‌آوری غذا یعنی با ماشین بیرون بری و از همه رستوران ها غذا بخری. گفتم خب بعد با این همه غذا چی کار میشه کرد؟ آن را برگشت، چشاشو گرد کرد و گفت هیس. آقای کلاتس ادامه داد برنامه جمع‌آوری غذا یه تلاش همگانی برای فراهم کردن غذا برای افراد فقیر و بی‌بضاعته. او این رو که خودم میدونستم. آقای کلاتس گفت مردم بسیاری هستن که غذای برای خوردن ندارن. گرسنگی تو کشورمون مشکل بزرگیه. ما قصد داریم هر قد که میتونیم غذا جمع‌آوری کنیم و به بانک غذا اهدا کنیم. یواشکی به رایان گفتم بانک غذا؟ چه کسی غذاش رو تو بانک میذاره؟ غذا اونجا فاسد نمیشه؟ رایان یواشکی به من گفت اصلا چجوری غذا رو تو بانک میذارن؟ غذا که از اون شکاف کوچیک دستگاه آبربانک رد نمیشه. یواشتر گفتم شاید آقای کلات پولاشو تو یخچال میذاره. رایان خندید. آنت را دوباره برگشت. بازم چشاشو گرد کرد و گفت هیس. ای بابا، چرا یه بانک غذا رو سر اون نمیفته؟ آقای کلاتس ادامه داد بانک غذا جاییه که غذاهای جمع‌آوری شده از طرف مردم بین فقرا تقسیم میشه. به رایان گفتم خودم میدونستم. آقای کلاتس گفت و اما برای اینکه شما رو به جمع‌آوری غذا برای فقرا تشویق کنم پیشنهادی دارم. اگه شما بچه ها بتونید به اندازه 3000 پوند غذا برای فقرا تهیه کنید، من لباس میمون میپوشم و با چتر از هواپیما روی سقف مدرسه پایین میام. همه گفتم واو، که برعکسش هم میشه واو. آقای کلاتس از وقتی با اردوی مدیران رفته به چتر بازی علاقه زیادی پیدا کرده. اون عاشق پریدن از هواپیماست. مایکل با صدای بلند گفت 3000 پوند؟ این که خیلی زیاده. آقای کلاتس نظرتون راجع به 2000 پوند چیه؟ آقای کلاتس مجدداً گفت 3000 پوند. این آخرین پیشنهاد منه. یا میتونید اون رو قبول کنید یا رد کنید. همه فریاد زدن قبول میکنیم. دیدن آقای کلاتس در حالی که با لباس میمون از هواپیما میپره خیلی هیجان انگیزه. اغلب مدیرها هرگز از این کارا نمی کنند. بین خودمون باشه، آقای کلاتس یه کمی خوله. ساعت 3 بعد از ظهر زنگ به صدا در اومد و ما از پنجره به بقیه بچه‌ها نگاه کردیم که سوار اتوبوس مدرسه می شدند و یا با والدینشون به خونه هاشون می رفتن. منظره ناراحت کننده ای بود. امیلی چشاشو طوری میمالید که انگار میخواد گریه کنه. عجب بچه ننه ای. نیل گفت نگاه کنید، همه دارن میرن. دارن میرن تلویزیون تماشا کنن. مایکل گفت دارن میرن با کامپیوتر بازی کنن. آندرا گفت دارن میرن با حیوانات خونگیشون بازی کنن. رایان گفت میرن که عصرونه بخورن. منم ناله کنان گفتم اون وقت ما مجبوریم اینجا بمونیم چون مادرامون تصمیم گرفتن چند تا ساندویج مسخره درست کنن. این منصفانه نیست.
خب آندرا میگه که چه
ساندویج های مسخره هستن. بعد 100 میلیون کیلومتر راه رفتیم تا به جای اون طرف مدرسه رسیدیم که به اون کفبام میگفتند. کفبام مخفف کارگاه فوق‌العاده بعد از مدرسه است. چه کلمه زشتی، همون کارگاه بهتره. اسم مربی کارگاه آقای تونی. اون هنوز نیومده بود و در کارگاه قفل بود. چند تا بچه دیگه هم تو راه رو منتظر بودن. احتمالا مادرای اونام رفته بودن ساندویچ درست کنه. به بچه ها گفتم یه فکری دارم، بیاید فرار کنیم. رایان گفت مطمئن باش الان ماشینای پلیس بیرون منتظرن تا اگه کسی فرار کرد به اون شلیک کنن. مایکل گفت میتونیم یه تونل بکنیم از توی اون فرار کنیم. من توی فیلم دیدم که زندانیا شب و تونل حفر میکردند و برای اینکه زندانبانا متوجه نشن خاک رو تو شلوارشون قایم میکردند. گفتم من که حاضر نیستم خاک داخل شلوارم قایم کنم. نیل گفت به هر حال بیل و کلنگ نداریم و نمیتونیم تونل حفر کنیم. آندرا چشاش رو گردتر از همیشه کرد و به ما گفت پسرا. همون موقع عجیبترین حادثه دنیا اتفاق افتاد. یه نفر اومد. خب این بخشش خیلی عجیب نبود چون همیشه یه نفر هست که بیاد. بخش عجیبش این بود که یه نفر سوار بر پوگو در حالی که 3 تا توپ کوچیک رو تو هوا میچرخون به طرف ما اومد. اون گفت آقای تونی وقت انجام وظیفه است. آقای تونی از روی پوگو پایین پرید. شده میدونی پوگو چیه؟
میدونی
آفرین. یکیه
که مثلا پایین میشه مثلا
فنر داره.
آره فنر داره. جای پایین داره همجور
آها. آقای تونی از روی پوگو پایین پرید. اون یه مرد تنومند با سیبیل سیاه رنگ بود. اون دستش رو بالا برد و مثل نظامی ها به ما احترام گذاشت. یه چسب زخم بزرگم به بازوش چسبیده بود. اون گفت خبر دار. نظامی ها همیشه وقتی میخوان همه رو به صف کنن میگن خبر دار. هیچ کس هم نمیدونه چرا. آقای تونی گفت آزاد. اون برچسبای کوچیکی رو که نامای ما روش نوشته شده بود بین ما تقسیم کرد تا به سینه لباسامون بچسبونیم. بعد در کارگاه رو باز کرد و گفت من اینجا تحمل هیچ کار احمقانه ای رو ندارم. من مو رو از ماست بیرون میکشم. من هرچی اطراف کارگاه رو نگاه کردم هیچ سطل ماستی ندیدم. نمیدونم چرا مردم همیشه در مورد ماست صحبت میکنن. آخه به ماست چی کار دارن؟ پرسیدم قرار ماست بخوریم؟ آقای تونی فریاد زد البته که نه. چه چیزی باعث شده فکر کنی قراره تو کارگاه فوق‌العاده ماست بخوریم؟ گفتم من چه میدونم؟ الان خودتون گفتید. آقای تونی به فهمی نفهمی عجیب غریبه. آقای تونی اولش خیلی جدی و بد اخلاق به نظر میرسید، ولی کم کم یخش باز شد. اون خندید و گفت داشتم شوخی میکردم بچه ها. به کارگاه خوش اومدید. آماده ای تا با هم اوقات خوشی رو داشته باشیم؟ دخترها گفتن بله. پسرها گفتن نه. آنترا گفت قبل از اینکه شروع کنیم میتونیم یه سوال از شما بپرسیم آقای تونی؟ اون گفت بله حتما. آنترا گفت چرا شما سوار پوگو میشید؟ اون گفت من امیدوارم بتونم رکورد خودم رو تو کتابای رکوردهای جهانی گینس به ثبت برسونم. آخرین رکورد ثبت شده تو کتاب گینس تو رشته پرش با پوگو 25 دقیقه است. من دارم تمرین میکنم تا اون رکورد رو بشکنم. پرش با پوگو؟ الان دیگه مطمئنم که آقای تونی خیلی خیلی عجیب غریبه. امیلی پرسید موقع پوگو سواری بازوتون زخمی شده که چسب زخم زدید؟ آقای تونی گفت این چسب زخم نیست، این چسب نیکوتینه. من دارم سعی میکنم سیگار رو ترک کنم. رایان گفت سیگار برای بدن خیلی ضرر داره. آقای تونی گفت بله کاملا درسته، من قبلا یه سیگاری قهار بودم. گفتم قهار یعنی چی؟ آنرا گفت سیگاری قهار کسیه که تمام مدت سیگار میکشه آرلو. اون مرا به اسم اصلیم صدا میکنه چون میدونه از اون خوشم نمیاد. الکی گفتم خودم میدونستم. آقای تونی گفت دکتر به من گفته فعالیت زیاد به ترک سیگار کمک میکنه. برای همین تصمیم گرفتم یه کار پرتحرک انجام بدم و رکورد خودم رو تو کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کنم. در واقع با خودم فکر کردم اگه بتونم رکوردی رو تو جهان به ثبت برسونم سیگار رو هم میتونم ترک کنم. حرفاش مثل خودش عجیب و غریبه. اون بخشای مختلف کارگاه رو به ما نشون داد و گفت روزایی که هوا خوب باشه میتونید تو حیاط بازی کنید، ولی اینجا هم یه عالم کارهای جالب برای انجام دادن وجود داره. کارگاه بخشای مختلفی داشت. یه جا برای نقاشی کردن، یه جا برای کاردستی درست کردن، یه جا برای آشپزی، یه جا برای مجسمه سازی، یه جا برای بازی های فکری و حتی یه جا برای انجام تکالیف مدرسه. احتمالاً آندرا همه وقتش رو اینجا میگذرونه. اون عاشق انجام تکالیف مدرسه است. شرط میبندم روز تولدش به جای کادو از پدر مادرش تکلیف بیشتر میخواد. با آقای تونی گفتم من از هیچ کدوم از این کارا خوشم نمیاد. رایان گفت منم همینطور. مایکل گفت ما دلمون نمیخواد اینجا باشیم. نیل گفت درسته، ما میخواییم بریم خونه. آقای تونی یه لحظه غمگین شد، ولی بعد بشکن زد و گفت برای شما پسر رو یه فکر خوب دارم، بیایید پیتزا بپزیم. پیتزا؟ من عاشق پیتزا هستم، میتونم تمام روز پیتزا بخورم، البته به جز وقتی که تو حموم هستم، اونجا دیگه نمیشه پیتزا خورد. رایان گفت ما که بلد نیستیم پیتزا بپزیم. آقای تونی گفت من به شما یاد میدم، کار ساده ایه. اون به ما گفت تو ایتالیا متولد شده و پدرش 50 ساله که پیتزا میپزه. پرسیدم پدرتون خسته نشده؟ با اینکه حرف خنده داری زده بودم هیچکس نخندید. آقای تونی به ما یاد داد چطوری خمیر پیتزا رو تو هوا بالا بندازیم. بعدم همه با کمک هم سس گوجه فرنگی و پنیر روی اون ریختیم. بعد به مدت 100 میلیون دقیقه اون رو توی فر گذاشتیم. بالاخره پیتزا آماده شد و هر کدوم یه برش از اون رو خوردیم. خیلی خوشمزه بود. خیلی خیلی خوشمزه بود. بهترین پیتزا کل تاریخ جهان بود. چون خودمون تو پختنمون کمک کرده بودیم. به این ترتیب شاید کارگاه فوق‌العاده اینقدر هم جای وحشتناکی نباشه. هوا تاریک شده بود که بالاخره مادرم به دنبالم اومد. همونطور که به طرف ماشین میرفتیم مادرم پرسید خب از برنامه‌های کلاس فوق‌العاده تعریف کن، امروز چه اتفاقی افتاد؟ گفتم هیچ اتفاقی. هر وقت که مادرتون از شما پرسید اون روز چه اتفاقی افتاد بگید هیچ اتفاقی. حتی اگه یه سفینه فضایی تو حیاط مدرسه‌تون فرود اومده بود و یه مش آدم فضایی از اون پیاده شده بود، بازم به مادرتون بگید هیچ اتفاقی نیفتاده. این اولین قانون بچه بودنه. پرسیدم شما بقیه 6 تا مادرها چی کار کردید؟ امروز تونستید یه عالم ساندویچ بفروشید؟ اون گفت نه، ما هیچ مشتری نداریم. اگه اینجوری پیش بره ممکنه رستورانمون زمین بخوره. گفتم بهتر. اگه رستوران پا در هوا باشه که ساندویچ درست کردن تو اون خیلی سخت میشه. کیفم رو خالی کردم و کاغذ اطلاع رسانی به والدین در مورد برنامه جمع‌آوری غذا رو برم دادم. اون به مادر رایان، نیل و مایکل تلفن زد و برای فردا قرار گذاشت تا ما با همدیگه برای جمع‌آوری غذا بیرون بریم. فردای اون روز جمعه بود. من و دوستام همدیگه رو جلوی خونه مایکل ملاقات کردیم. مادرامون به هر کدوم از ما یه روبالشی دادن تا غذاها رو تو اون بریزیم. ما به خونه های اطراف رفتیم تا غذا و خوراکی جمع کنیم. جلوی در اولین خونه گفتیم ما برای مردم فقیر غذا جمع میکنیم و صاحب خونه یه قوطی کنسرو لوبیا به ما داد. درهای زیادی رو زدیم و همه با خوشحالی به ما خوراکی و غذا میدادند. هرچی جلوتر میرفتیم روبالشیامون سنگین تر میشد. وقتی در خونه بعدی رو زدیم 100 میلیون سال دیگه هم باور نمیکنید. اگه بگم چه کسی جواب داد؟ هیچکی. خب درا که نمیتونن جواب بدن. اما هیچ وقت باور نمیکنید اگه بگم چه کسی در خونه رو باز کرد؟ آقای کلاتس. اون گفت اوه، میبینم که شما بچه‌ها دارید روی برنامه جمع‌آوری غذا فعالیت میکنید. آفرین، بفرمایید. اینم یه بسته سوپ آماده. همه گفتیم متشکریم آقای کلاتس. اونم گفت یادتون باشه اگه بتونید به اندازه 3000 پوند غذا جمع‌آوری کنید، من با لباس میمون از هواپیما روی سقف مدرسه خواهم پرید. مایکل گفت چطوری میخواید از اون بالا سقف مدرسه رو پیدا کنید؟ آقای کلاتس گفت روی سقف مدرسه یه دایره قرمز به عنوان علامت کشیدم که از فاصله دورم قابل تشخیصه. اگه همه چیز خوب پیش بره روی اون فرود میام، مگر اینکه باد شدید باشه. آقای کلاس قبل از رفتن به همه ما شیرینی داد و ما در حال رفتن تو خیابون اون رو خوردیم. رایان با دهن پر از شیرینی گفت میدونید یاد مراسم قاشق زنی افتادم. ما در خونه آقای کلاس رو زدیم و اون به ما شیرینی داد. ناگهان بهترین فکر دنیا به ذهنم رسید. آره، رایان زنگ در یکی از خونه ها رو زد و خانمی در رو باز کرد. من سری روبالشیم رو بالا گرفتم و فریاد زدم سلام خانوم، ما اومدیم قاشق زنی. اون خانم پرسید مگه الان وقت قاشق زنیه؟ الان که خیلی از زمان اون گذشته. نمیدونستم چی بگم، نمیدونستم چی کار باید بکنم. باید سری فکر میکردم. گفتم دیدی تو تلویزیون دنباله بعض از فیلمای خیلی خوب رو میسازن؟ خب چون قاشق زنی هم جشن خیلی خوبیه، دنباله اون ساخته شده که همین امروزه. خانم صابخونه گفت دنباله قاشق زنی؟ من تا حالا همچین چیزی نشنیدم. گفتم جدی؟ تو روزنامه ها اعلام کردن. خانم گفت بسیار خوب، بذارید ببینم تو خونه شیرینی دارم یا نه. اون یه دقیقه بعد با 4 تا شکلات برگشت. همه گفتیم خیلی ممنون، قاشق زنی مبارک. عجب کلکی زدیم. خیابون بعدی شکلاتامون رو باز کردیم و خوردیم. بچه ها به من گفتن که من یه نابغم، چون ایده دنباله جشن قاشق زنی فقط به ذهن یه نابغه میرسه. ما زنگ چند تا خونه دیگرم زدیم و
قاشق زنی کردیم. ما براشون توضیح میدادیم که امروز دنباله جشن قاشق زنیه. من یه شکلات تورت، چند تا کیتکت و یه دونه قوطی کره بادوم زمینی گرفتم. وقتی رسیدم خونه اونقدر خورده بودم که حالم داشت بد میشد. به نظر من برنامه جمع‌آوری غذا خیلی باحاله. شنبه سه به مدرسه رفتم، بچه ها داشتن غذاهای جمع‌آوری شده رو داخل جعبه‌های بسته‌بندی میکردند. یا عالم غذا جمع شده بود. یه میلیون سال دیگه هم باور نمی‌کنید که اون روز تو مدرسه چه اتفاقی افتاد. هیچ اتفاقی، نه واقعا، جدی میگم، هیچ اتفاقی نیفتاد. اون روز خسته کننده ترین روز کل تاریخ جهان بود. در پایان روز با بچه ها به کارگاه رفتیم. چند دقیقه بعد سرکله آقای تونی پیدا شد. اون سوار بر پوگو نبود، بلکه یه قاشق تو دهنش گذاشته بود و با آهستگی میدوید. تازه یه تخم مرغ هم داخل قاشق گذاشته بود. اون قاشق از دهنش بیرون آورد و به خودش گفت: آقای تونی، وقت انجام وظیفه است. آندرا پرسید: آقای تونی، چرا شما تخم مرغ رو داخل قاشق گذاشتید و با دندوناتون اون رو نگه داشتید؟ آقای تونی گفت: من میخوام رکورد دویدن با قاشق و تخم مرغ رو تو کتاب رکوردهای جهانی گینس بشکنم. آخرین رکورد ثبت شده تو این زمینه 8 دقیقه بوده. من باید تلاش کنم بیشتر از اون بدوم. آندرا پرسید: و حتما این کارم به شما کمک میکنه تا سیگار رو ترک کنید. آقای تونی گفت: بله، تا وقتی قاشق تو دهنمه که نمیتونم سیگار بکشم. این بزرگترها برای ترک سیگار چه کارهای عجیب غریبی میکنن. اون گفت: هی، بیایید امروز با کلمات بازی کنیم. چه کسی میتونه با اختاپوس جمله بسازه؟ آندرا آنچنان هیجان زده دستشو تو هوا تکون میداد که انگار آتیش گرفته. ولی آقای تونی منو صدا کرد و اون زایه شد. گفتم: اوخ، تا پوستم نسوخته برم تو سایه. هوا همه خندیدن، ولی من که حرف خنده‌داری نزده بودم. آندرا گفت: اختاپوس نامه ی حیوانه. آرلو. رایان گفت: او پسر. آقای تونی گفت: یک کلمه دیگر رو امتحان میکنیم. ای جی، میتونی با توالت فرنگی جمله بسازی؟ گفتم: معلومه. تو جنگل درختای بلوط، افرا و توالت فرنگی وجود دارن. دوباره همه خندیدن، ولی من اصلا حرف خندهداری نزده بودم. چشمای آندرا کاملا از کاسه در اومده بود. اون با کلافگی گفت: درخت توالت فرنگی وجود نداره، آرلو. امیلی گفت: درسته، اسباب توالت چیزیه که وقتی میری مسافرت اون رو با خودت میبری. گفتم: جدن؟ چرا باید یه توالت با خودت ببری؟ مسافرت؟ مگه شما برای مسافرت به کجا میرید؟ سرزمین بدون توالت؟ ما برای مسافرت هر جا که میریم اونجا توالت هست، مجبور نیستیم با خودمون یکی ببریم. داشتم سر به سر امیلی میذاشتم، ولی اون انگار جدی گرفته بود و داشت مثل همیشه میزد زیر گریه: ای بابا، این دختر باید بره دارخونه و قرص ضد گریه بخره. اون برای افتادن یک کلاه هم گریه میکنه، جدی میگم. یه بار بعد از مدرسه من کلاه امیلی رو برداشتم و تو چاله انداختم و اون شروع کرد به گریه کردن. این کار همیشگی اونه. آقای تونی گفت: تو کارگاه دعوا ممنوعه بچه ها، من یه فکری دارم، بیاید سیمون میگه بازی کنیم. من گفتم: من از بازی سیمون میگه متنفرم. آقای تونی گفت: خب، ما این بازی رو با تو شروع میکنیم ای جی، یعنی تو سیمون هستی و اگه جمله هات رو با سیمون میگه شروع کنی هر کاری بخوای ما انجام میدیم. گفتم: هر کاری؟ آقای تونی گفت: هر کاری. دوباره گفتم: هر کاری؟ آقای تونی هم دوباره گفت: هر کاری. چندین بار این سوال رو پرسیدم تا اینکه بالاخره گفتم: بسیار خوب، سیمون میگه بازی دیگه بسه، سیمون میگه بیاد پیتزا بپزیم. همه با خوشحالی فریاد زدن: هورا پیتزا، پیتزا. آقای تونی گفت بسیار خوب، بسیار خوب، شما بردید. چون شماها بچهای بسیار باهوشی هستید، امروز دو تا پیتزا میپزیم. بازم همه فریاد زدن هورا. ما درست مثل دفعه قبلی پیتزاها رو پختیم، ولی این دفعه آقای تونی به ما قارچ کالباس و سوسای طعمدار داد تا روی یکی از پیتزاها بریزیم. اون گفت روی پیتزا همه چیز میشه ریخت. همونطور که پیتزاها رو میپختیم، با آقای تونی درباره پریدن با پوگو، دویدن با قاشق و تخم مرغ تو دهن و سایر رکوردهای گینس صحبت میکردیم. اون گفت هنوز موفق نشده هیچ رکوردی رو بشکنه، ولی داره تلاش خودش رو میکنه. هدف اصلی اون تو زندگی این بوده که نام خودش رو تو کتاب گینس ثبت و سیگار رو هم ترک کنه. آقای تونی از ما پرسید به نظرتون اینکه یه نفر در انجام کاری از همه مردم دنیا بهتر باشه فوق‌العاده نیست؟ بعد اون به ما گفت برای شکستن یه رکورد جهانی حتما لازم نیست یه ورزشکار بزرگ یا یه خواننده معروف یا یه ستاره سینما باشی. مردم عادی هم میتونن این کار رو انجام بدن. اون به ما گفت یه مرد انگلیسی تونسته 40 تا تخم مرغ رو در عرض یه دقیقه رو سرش بشکنه و نام خودش رو تو کتاب رکوردهای گینس ثبت کنه. همه گفتیم واو چه جالب. آقای تونی گفت و یه مرد دیگه تو نیویورک مسافت 1 مایل رو تو 22 دقیقه و 41 ثانیه طی کرده، در حالی که یه پرتقال رو روی دماغش نگه داشته بوده. آقای تونی بازم از مردم عجیب و غریبی برای ما گفت که نامشون تو کتاب رکوردهای گینس ثبت شده بود. مثل یه مرد استرالیایی که تونسته بود در عرض 1 دقیقه 20 عدد زیر شلواری بپوشه و رکورد پوشیدن زیر شلواری رو بشکنه. باورتون میشه؟ و یه مرد دیگه که 46 تا درپوش چوبی توالت رو روی سرش خورد کرده بوده. حتی یه نفر تو تگزاس با 87 تا مار زنگی داخل وان خوابیده بوده تا نام خودش رو تو کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کنه. چقدر ترسناک. اگه نظر منو بخواید، آدمایی که سعی دارن رکوردهای جهانی رو به نام خودشون ثبت کنن خیلی عجیب و غریب هستن. کار تو شرکت مادرم اصلا خوب پیش نمی رفت. 6 مادران هیچ مشتری نداشتند و هیچ کس ساندویچ‌های ویژه اونا رو نخریده بود. مادرم می گفت به خاطر شرایط بد اقتصادی. من که معنی این حرف رو نمی دونم، ولی برنامه جمع‌آوری غذا تو مدرسه ما خیلی خوب پیش می رفت. هر روز به میزان غذاهایی که تو جعبه مقوایی جلوی دفتر قرار داشت اضافه می شد و بالاخره یه روز صبح روی دیوار پارچه آویزون بود که روش نوشته شده بود ما موفق شدیم. ما تونسته بودیم 3000 پوند غذا جمع‌آوری کنیم. آفرین به بچه‌های مدرسه الیمنتری. زنگ نهار تو سالن غذاخوری کنار دوستام نشسته بودم. آندرا و دوستاشم دور میز کناری ما نشسته بودن تا ما را اذیت کنن. من و مایکل ساندویچ کره بادام زمینی و ژله آورده بودیم که البته اصلا ساندویچ ویژه‌ای نبود. رایان و نیلم غذای مدرسه را می‌خوردند. نیل پرسید آقای کلاس کی میخواد با لباس میمون از هواپیما بپره؟ مایکل گفت امیدوارم وقتی ما تو کارگاه هستیم کار رو انجام بده. رایان پرسید هی به نظر شما آقای تونی امروز سوار بر پوگو میاد و یا دوون دوون با قاشق و تخم و مرغ؟ نیل گفت کسی چه میدونه، اون مطمئنن آدم عجیب و غریبیه. من گفتم شاید آقای تونی مربی واقعی کارگاه ما نباشه. تا به حال به این موضوع فکر کردید؟ مایکل پرسید منظورت چیه ای جی؟
من میلیون با اینو فکر کردم.
گفتم خب شاید آقای تونی نابغه بدجنسه که میخواد کره زمین رو تسخیر کنه. شاید اون مربی واقعی کارگاه ما رو دزدیده و یه جایی دور به ریل قطار تناب پیچ کرده. اینطور چیزا همیشه اتفاق میفته. آندرا که سر میز کناری نشسته بود نگاه عجیبی داشت. از اون پرسیدم چی شده؟ نگران حال مربی واقعیمون هستی که به ریل قطار تناپید شده؟ آندرا گفت نه آرلو، من نگران آقای تونی هستم. مادر من روانشناسه. اون میگه بعضی از مردم اونقدر کم بوده توجه دارن که
حاضرن برای مشهور شدن دست به هر کاری بزنن. اونا میخوان مردم به اونا توجه کنن، مثل اون پدر و مادری که سال گذشته ادعا میکردن پسرشون تو آسمون سوار بالون و یا اون دو نفر که مهمونی کاخ سفید رو به هم زدن. گفتم یعنی تو فکر میکنی آقای تونی مشکل داره؟ آندرا گفت نه، ولی اینکه اون دوست داره به انجام کارهای عجیب و غریب توجه دیگران رو به خودش جلب کنه منو ناراحت میکنه. مادرم میگه احتمالا اون به همین علت سیگار میکشیده. گفتم من میدونم چطور میشه این مشکل رو حل کرد. امیلی پرسید چطوری؟ گفتم خیلی ساده است، فقط کافیه کاری کنیم که اون مشهور شه. آندرا گفت چطوری قرار این کار رو انجام بدیم آرلو؟ همگی 100 میلیون ثانیه فکر کردیم تا اینکه ناگهان هوشمندانه ترین فکر دنیا تو ذهن من جرق بزد. جان درست مثل لامپی که یهو بالای سر آدم روشن میشه. پرسیدم آقای تونی تو پختن پیتزا مهارت زیادی داره، درسته؟ همه گفتن درسته. گفتم خب پس اون میتونه بزرگترین پیتزای دنیا رو بپزه، این کار اون رو مشهور میکنه، شاید هم بتونه نام خودش رو تو کتاب رکوردهای گینس ثبت کنه. و اگه حق با مادر تو باشه اینجوری سیگار رو هم ترک میکنه. آندرا گفت حق با تو ای جی. مایکل گفت ای جی تو یه نابغه ای، بعد به خاطر این فکر به من جایزه نوبل بدن. حتما دیگه فهمیدید که این جایزه رو به چه کسی میدن. زنگ تفریح به جای رفتن به حیات همگی با عجله به کتابخونه مدرسه رفتیم. کتابدار ما آقای روپی داشت خانم روپی داشت ناهار میخورد. اون پرسید چه خدمتی از من برای شما عزیزان ساخته است؟ بزرگترها وقتی میخوان بگن شما اینجا چی کار دارید این جمله رو میگن. من گفتم ما باید همین الان کتاب رکوردهای جهانی گینس رو ببینیم. خانم روپی دستش رو روی پیشونی من گذاشت و گفت ای جی حالت خوبه؟ من تا به حال ندیدم تو سراغ کتابی بیای. باید فوراً زنگ بزنم اورژانس بیاد تو رو به بیمارستان ببره. نیل گفت اون چیزیش نیست. آندرا گفت ما باید در مورد یه موضوع تحقیق کنیم خانم روپی. میخوام بدونید اندازه بزرگترین پیتزایی که تا به حال پخته شده چی بوده؟ چقدر بوده؟ خانم روپی کتاب رکوردهای جهانی گینس رو از قفسه بیرون آورد. همه دور اون جمع شده بودیم. اون گفت بذارید ببینم و کتاب رو ورق زد. سپس گفت اینجا در مورد یه نفر نوشته که یه یخچال رو به مدت 10 ثانیه با دندوناش نگه داشته و اینجا هم یه نفر دیگه هست که تمام قطعات یه دوچرخه رو خورده. رایان گفت چیزی در مورد بزرگترین پیتزای دنیا ننوشته؟ بالاخره خانم روپی فصل غذاها رو پیدا کرد. اونجا نوشته شده بود بزرگترین پیتزای دنیا در سال 1990 توی آفریقای جنوبی پخته شده. طول اون پیتزا 117 متر بوده. مایکل گفت اوه عجب پیتزای بزرگی. رایان گفت ما چطوری میتونیم پیتزای بزرگتر از اون درست کنیم؟ همون وقت بود که بهترین فکر کل دنیا به ذهنم خطور کرد. گفتم بچه های مدرسه یه عالم غذا جمع کردن، میتونیم از اونا برای پختن پیتزا استفاده کنیم. خانم روپی گفت غذای جمع آوری شده مال مردم فقیره ای جی و استفاده از اونا برای شکستن یه رکورد جهانی کار درستی نیست. رایان گفت تازه هیچ کس روی پیتزا کنسرو لوبیا و سوپ آماده نمیریزه. خب به نظرم فکر چندان خوبی نبود. همگی دوباره فکر کردیم. من اونقدر فکر کردم که سرم داشت منفجر میشد. بالاخره چشمای آندرا برق زد. اون گفت فهمیدم، شرکت 6 مادران میتونه مواد لازم برای پختن غذا رو برای ما تهیه کنه. مدرسه ما میتونه اولین مشتری رستوران اونا باشه. امیلی گفت درسته. اون همیشه با هر چه آندرا میگه موافقه. بعد اقرار کنم فکر خوبی بود، ولی لامپی بالای سرمون روشن نشد و از اونجا که منم قصد نداشتم با صدای بلند اقرار کنم که فکر خوبی بود، گفتم این احمقانه ترین فکر کل تاریخ جهان بود. آقای تونی وقتی حرفای ما رو شنید گفت فوق‌العاده است، چرا فکر پختن بزرگترین پیتزای دنیا به ذهن خودم نرسید؟ این کار خیلی ساده تر از پوگو سواری و دویدن با قاشق و تخم مرغ تو دهنه. همه با شنیدن خبر خوشحال بودن، به جز خانم کوچولی عقل کل که نگران به نظر می رسید. آقای تونی پرسید چی شده آنترا؟ اون گفت ما چطور باید پیتزا رو داخل فر بذاریم؟ برای پختن بزرگترین پیتزای دنیا به بزرگترین فر دنیا احتیاج نیست. امیلی که همیشه فکر میکنه آندرا درست میگه گفت بازم حق با آندراست. آقای تونی گفت نگران نباشید، من این مشکل رو حل میکنم. اول سس گوجه فرنگی و پنیر رو گرم میکنیم، بعد اون رو روی خمیر پیتزا پهن میکنیم. مجبوریم این کار رو تو حیات انجام بدیم، چون اینجا برای انجام این کار خیلی کوچیکه. آندرا گفت اما یه مشکل دیگه هم وجود داره، بعد از اینکه پیتزا رو پختیم با اون چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم پیتزای به این بزرگی رو بخوریم. دور ریختن اونم کار درستی نیست، به خصوص حالا که برنامه جمع‌آوری غذا به تازگی تو مدرسه به اجرا در اومده. اینطوری غذای خیلی زیادی هدر میره. گفتم فهمیدم، پیتزا رو به بانک غذا میدیم تا اون رو به مردم فقیر اهدا کنه. مایکل گفت ای جی تو واقعا نابغه ای، تعجبی نداره که جزو استعدادهای درخشان هستم. همه چیز داشت درست میشد. شرکت شیش مادران با کمال میل قبول کرد تمام مواد لازم برای پخت پیتزای قولپیکر رو تهیه کنه. آشپز مدرسه‌مون خانم لاگرانج داوطلب شد تو گرم کردن سس تو آشپزخونه و پختن پیتزا به ما کمک کنه. آقای تونی با دفتر مرکزی رکوردهای جهانی گینس تماس گرفت. اونا گفتن یه نفر رو خواهند فرستاد تا از نزدیک پیتزای ما رو ببینه و تایید کنه که این پیتزا بزرگترین پیتزای جهانه. آقای تونی گفت بیایید درباره پیتزای بزرگمون به کسی چیزی نگیم، حتی آقای کلاتس. اگه خبر همه جا بپیچه یه نفر ممکنه فکر ما رو بدزده و قبل از ما این کار رو انجام بده. لبای من که به هم دوخته شد. البته با نخ و سوزن نه، حتی فکرش هم وحشتناکه. بالاخره روز پختن پیتزا رسید. موقع زنگ تفریح سه کامیون بزرگ وارد حیاط شدند. اولی یه تن پنیر، دومی یه تن سس گوجه فرنگی و سومی یه خمیر پنیر پیتزای خیلی بزرگ آورده بود. چند نفر با لباس سفید از کامیون‌ها پیاده شدند و شروع کردن به خالی کردن بار. از مادرم پرسیدم از کجا تونستید یه کامیون پر از سس گوجه فرنگی تهیه کنید؟ مادرم گفت اون رو از مغازه کرایه کامیون حاوی سس گوجه فرنگی کرایه کردیم. جان؟ آره. این روزا همه چی رو میشه کرایه کرد. همه برای کمک اومدن. خانم هانا معلم هنر ما که یه مقوای خیلی خیلی بزرگ رو تو حیاط پهن کرد. بعد همه با کمک هم خمیر پیتزا رو روی مقوا پهن کردیم. بزرگی اون به اندازه یه استخر خیلی بزرگ شده بود. بعد آقای تونی از بیرون وارد حیاط شد. اون یه وسیله بزرگ رو دست داشت که شبیه اسلحه بود. یه مخزن هم پشت شونه‌هاش بسته شده بود، شبیه اون چیزایی که قفاسا به پشتشون می‌بندند. رایان پرسید این چیه؟ آقای تونی گفت به این شعله افکن میگن. مایکل گفت به چه دردی میخوره؟ آقای تونی گفت شعله های آتیش به وجود میاره. گفتم چقدر اسمش به خودش میاد. آقای تونی ماشه مشعل رو فشار داد و ناگهان شعله خیلی بزرگی از اون بیرون اومد. همه به عقب پریدیم. حرارتش اونقدر زیاد بود که صورتم گور گرفت. آقای تونی آتیش رو روی سطح خمیر گرفت. همه گفتیم اوه چه وسیله جالبی. نیل پرسید این مشعل رو از کجا آوردید؟ آقای تونی پاسخ داد از مغازه کرایه مشعل، این روزا همه چی رو میشه کرایه کرد. بعد از چند دقیقه خمیر بزرگ پیتزا از سفید به قهوه‌ای تبدیل شد. آقای تونی مشعل رو خاموش کرد و گفت بسیار خوب، خمیر پخته، سس رو بیارید. کامیونی که سس گوجه فرنگی داشت عقب عقب اومد تا رسید به خمیر و سس رو روی خمیر خالی کرد. شیشتا مادر با کمک بیل و شنکش سس رو به طور یه نواخ روی خمیر پخش کردند. آقای تونی فریاد زد حالا پنیر رو بیارید. شیشتا مادر پنیرها رو از کامیون خارج کردند و روی پیتزا پخش کردند. مادر رایان همونطور که با بیل روی خمیر پنیر میریخت گفت چقدر هیجان انگیز، این اولین سفارش رستوران ماست. مادر ماکر گفت اولین سفارشمون چه کار جالبی از کار در اومد. مادر امیلی گفت این کار خیلی بهتر از درست کردن ساندویچه. مادرم گفت و حالا برای لایه رویی. اون از صندوق عقب ماشین چند تا جعبه بیرون آورد و ادامه داد پپرونی، سالامی، سوسیس، گوشت دودی. من گفتم ولی پیتزا که این همه مخلفات نداره. مادرم گفت این یه پیتزای ویژه است. اون تیکای گوشت دودی رو مثل بشقاب پرنده از اسباب‌بازی روی پیتزا مینداخت. آقای تونی گفت ادامه بدید، همه چی میشه روی پیتزا ریخت. بالاخره بعد از حدود میلیون ساعت پیتزا آماده شد. همه عقب رفتیم تا شاهکارمون رو خوب تماشا کنیم. موفق شدیم. ما تونستیم بزرگترین پیتزای دنیا رو بپزیم. همه دانش آموزا به حیاط اومدن تا ببینن این همه هیاهو برای چیه. معلم‌ها با موبایلشون عکس می‌گرفتند. خانم یانکرز معلم کامپیوتر ما گفت من این عکس رو تو سایت مدرسه خواهم گذاشت. آقای مکی معلم روحانی ما گفت من درباره این موضوع یک کتاب کودک می‌خوام بنویسم. خانم لازار مستخدم مدرسه گفت چقدر خرابکاری، تمیز کردنش کلی کار میبره. آندرا پرسید آقای کلاس کجاست؟ اون باید بیاد و پیتزای ما رو ببینه. خانم پتی منشی مدرسه گفت اون به من گفته باید به یه جلسه بره، زود برمیگرده. تلفن همراه آقای تونی زنگ زد و اون شروع کرد به حرف زدن. بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد هیجان زده گفت از دفتر مرکزی گینس بود. تا چند دقیقه دیگه یه خانم به اینجا میاد تا پیتزای ما رو ببینه و رکورد ما رو ثبت کنه. اون این همه راهو از انگلستان به خاطر دیدن پیتزای ما به اینجا اومده. خانم پتی گفت از اخبار کانال 7 تلویزیون هم تماس گرفتن. اونا دارن به اینجا میان تا از ماجرا گزارش تهیه کنند. قراره پیتزای مدرسه ما رو تو تلویزیون نشون بدن. همه از خوشحالی روی پاشون بند نبودند. آقای تونی داشت مشهور میشد و همه اینا به خاطر فکر هوشمندانه من بود. اون روز بهترین روز زندگی من بود. همون موقع عجیبترین حادثه روی کره زمین اتفاق افتاد. ولی من نمیگم چه اتفاقی افتاد. خیلی خوب، خیلی خوب، همین الان بهتون میگم. خانم پتی از پشت بلندگو اعلام کرد لطفاً توجه کنید، نماینده دفتر مرکزی کتاب گینس و خبرنگاران کانال 7 تلویزیون همکنون وارد مدرسه شدند. همه با دیدن دو ماشین بزرگی که وارد حیات مدرسه شدند هیجان زده شده بودند. خبرنگارای کانال 7 تلویزیون با دوربین و میکروفون و بقیه تجهیزاتشون از یه ماشین پیاده شدند و ما هم به طرف ماشین دیگه رفتیم تا از خانم نماینده گینس استقبال کنیم. اون با آقای تونی دست داد و گفت احوال شریف، ببینم پس این پیتزای خیلی بزرگی که تعریفش رو شنیدم کجاست؟ آقای تونی گفت دنبال من بیایید. خانم نماینده گفت بی صبرانه منتظر دیدن اون هستم. البته من در گذشته چندین پیتزای خیلی بزرگ دیدم، ولی اون هیچ وقت نتونست جمله‌اش رو تموم کنه، چون درست همون لحظه ناگهان از بالای سر ما صدای قرشی به گوش رسید. آندرا پرسید این صدا چه صداییه؟ رایان فریاد زد اون بالا رو نگاه کنید. مایکل فریاد زد یه هواپیماست. من فریاد زدم نه،
یه میمون چتربازه حقیقت داشت. یه میمون بزرگ با چتر سفید بزرگی داشت از آسمون به سمت ما فرود می اومد. آن را فریاد زد: اون یه میمون نیست، آقای کلاتزه که لباس میمون پوشیده. حق با آن را بود، اون آقای کلاتز بود. چیزی نمونده بود اون روی سر ما فرود بیاد. کوچیکترها شروع کردن به فریاد زدن و جیغ کشیدند. ما هم با تکون دادن دستامون تو هوا سعی کردیم به اون علامت بدیم. همه داد می زدن: نه اینجا، نه اینجا، نه. آقای کلاتز داشت درست وسط پیتزا فرود می اومد. نیل فریاد زد: برای نجات جونتون فرار کنید، مواظب باشید. نه. و بالاخره آقای کلاتز درست وسط پیتزای ما فرود اومد. شالاپ. لحظه تماشایی بود. همه دور پیتزا جمع شدن. آقای کلاتز فریاد زد: کمک، من شنا بلد نیستم. امیلی فریاد زد: اون داره داخل سس گوجه فرنگی غرق میشه، باید یه کاری بکنیم. آقای تونی گفت: الان میام نجاتت بدم. و با کله به داخل پیتزا شیرجه زد. آقای کلاتز درست مثل یه ماهی کف قایق افتاده باشه دست و پا میزد. آقای تونی سعی میکرد اون رو بگیره، اما هر دوی اونا سراپا آغشته به سس گوجه فرنگی شده بودند و مدام از این طرف به اون طرف لیز میخوردند. آقای کلاتز کاملا کنترلش رو از دست داده بود. به کله کچلش پنیر چسبیده بود. از بدن آقای تونی هم تیکای سوسیس آویزون بود. بعد اونجا بودید و میدیدید و ما از نزدیک شاهد اون منظره بودیم. خانم نماینده گینس گفت: ببینم بچه ها، چرا اون دو نفر دارن وسط پیتزای بزرگ شما کشتی میگیرند؟ جواب دادم: اون مرد سیبیل گنده مربی کارگاه فوق‌العاده ما و اون مرد کچل که پنیر به کلش چسبیده مدیر مدرسه ماست و اون دختری که روی تختش نخوابیده دختر من. خانم نماینده رکورد گینس گفت: آها فهمیدم، احتمالاً کشتی تو داخل پیتزا یکی از سنت‌های عجیب غریب آمریکاییاست، مثل بیسبال. بالاخره آقای تونی تونست آقای کلاتز رو از داخل پنیر پیتزا بیرون بیاره. سرورز هر دوی اونا افتضاح بود. آقای کلاتز سوز گوجه فرنگی رو از صورتش پاک کرد و پرسید: چه کسی این پیتزای بزرگ رو وسط حیات مدرسه گذاشته؟ آقای تونی گفت: ما این کار کردیم، میخواستیم رکورد گینس رو بشکنیم. شما چرا وسط پیتزای ما فرود اومدید؟ آقای کلاتز گفت: باد شدیدی میوزید، من از بالا دایره قرمز بزرگی رو روی زمین دیدم و به طرف اون فرود اومدم. فکر کردم همون دایره روی سقف مدرسه است. از اون بالا شبیه علامتی به نظر می رسید که روی سقف کشیده بودم. آقای تونی گفت: ولی این که علامت شما نیست، بلکه بزرگترین پیتزای دنیاست. خانم نماینده گفت: او، جوجه رو آخر پاییز می شمارن. خیلی متاسفم دوستان، ولی نمی تونم این پیتزا رو به عنوان رکورد جدید کتاب گینس ثبت کنم. همه پرسیدن: چرا نمیتونید؟ خانم گفت: قوانین به روشنی میگه مردم باید پیتزا رو بپزن، نه اینکه وسط اون کشتی بگیرن. مایکل گفت: حالا نمیشه رکورد ما رو به عنوان اولین کسایی که بزرگترین پیتزای دنیا رو پختن در حالی که دو نفر وسط اون کشتی میگیرن ثبت کنید؟ اینم یه جور رکورد دیگه. خانم نماینده گفت: نه متاسفم. من گفتم: نمیشه آقای کلاس رو هم جزء مواد داخل پیتزا حساب کنید؟ خانم نماینده گفت: متاسفانه خیر. بسیار خوب، متشکرم، خیلی خوش گذشت، ولی الان دیگه وقت اونه که به انگلیس خوش و خرم خودم برگردم. احوال شریف خوش. و رفت. خبرنگار کانال هفتم دوربینا و میکروفونا و سایر وسایلشون رو جمع کردند و رفتند. حالا حوصله همه کسایی که اونجا بودن گرفته شده بود. پیتزای ما نتونست به عنوان بزرگترین پیتزا رکورد خودش رو تو کتاب گینس ثبت کنه. آقای تونی مشهور نشد. حتی نتونستیم پیتزامون رو به بانک غذا اهدا کنیم. مردم فقیر حاضر نیستن پیتزایی رو بخورن که دو نفر وسط اون کشتی گرفتند. آقای تونی از خراب شدن پیتزاش ناراحت بود. آقای کلاس هم از فرود ناموفقش ناراحت بود. خانم لازارم از اینکه باید یه آدم خرابکاری رو تمیز کنه ناراحت بود. شاید اون همه ما رو وادار کرد به اون کمک کنیم. این کار 100 میلیون ساعت طول کشید. بالاخره همراه مادرم سوار ماشین شدم تا به خونه برگردم. هر دو سرتاپا بوی پیتزا می دادیم. من گفتم مطمئن بودم میتونیم رکورد خودمون رو تو کتاب گینس ثبت کنیم. مادرم جواب داد جوجه رو آخر پاییز میشمرند. این ماجرا چه ربطی به جوجه داره؟ ما حتی داخل پیتزا هم جوجه نریخته بودیم. وقتی به خونه رسیدیم تلفن داشت زنگ میخورد. مادرم گوشی رو برداشت و مدت طولانی با تلفن صحبت کرد. پس از اینکه تلفن رو قطع کرد گفت یه خبر بد دیگه هم دارم ای جی. گفتم به نظرم برای امروز بس باشه. اون گفت آقای کلاس درباره اتفاقی که افتاده خیلی ناراحته. اون گفت حاضر نیست مخارج اون همه پنیر و سس گوجه فرنگی و بقیه مواد پیتزا رو به شرکت 6 مادران پرداخت کنه. گفتم این یعنی چی؟ اون با ناراحتی گفت یعنی رستوران ما ورشکست شده. 6 تا مادر شغلشون رو از دست دادن. گفتم یه دقیقه صبر کن، اگه 6 مادرون شغلشون رو از دست دادن پس؟ اون گفت پس دیگه نیازی نیست که بعد از مدرسه به کارگاه فوق‌العاده بری. فریاد زدم هورا، دوباره میتونم تلویزیون تماشا کنم جونمی جون. مثل دیوونه ها دوربر خونه میدویدم و از خوشحالی فریاد میزدم. اون لحظه بهترین لحظه زندگی من بود. چنان با سرعت به طرف تلویزیون دویدم انگار مسابقه المپیکه. از آخرین باری که تلویزیون رو روشن کرده بودم اونقدر گذشته بود که تقریبا یادم رفته بود با کنترل کار میکنه. بالاخره روشنش کردم. تصویر یه مرد و یه زن روی صحنه اومد. زیر صفحه نوشته بود خبر فوری. صدای تلویزیون رو بلند کردم. خانم گوینده خبر اعلام کرد تازه ترین خبر حاکی از اینه که امروز یه مرد دیوونه با لباس میمون از یه هواپیما بر فراز مدرسه الامتری پایین پریده. اون درست وسط یه پیتزای خیلی بزرگ که تو حیات مدرسه قرار داشته فرود اومده. سپس مشخص شد که نام برده کسی نیست جز آقای کلاس، مدیر همون مدرسه. آیا باورتون میشه کسی دست به چنین کار جنون‌آمیزی بزنه؟ آقای گوینده اخبار که کنار همکارش نشسته بود گفت من حدس میزنم آقای کلاس دیوونه است. اون یکی دیگه از آدمای ترحم برانگیز جامعه است که میخواد برای خودش شهرتی دست و پا کنه. مثل اون پدر و مادری که پارسال ادعا میکردن پسرشون تو آسمون سوار یه بالونه. این حقیقت که برخی برای کسب شهرت دست به هر کاری میزنن بسیار تأمل برانگیزه. خانم گوینده گفت البته ماجرا پایان خوشی داشت. مدیر دیوونه توسط آقای تونی مدیر کارگاه فوق‌العاده مدرسه نجات پیدا کرد. اون به داخل پیتزا شیرجه زد و مدیر کم عقل مدرسه رو قبل از اینکه تو دریای سس گوجه فرنگی غرق بشه نجات داد. آقای گوینده گفت قهرمان حقیقی آقای تونیه، مثل اون خلبانی که هواپیما رو وسط رودخونه نیویورک به زمین نشوند. کسی که لیاقت قدردانی و شهرت رو داره آقای تونیه، نه اون مدیر کم عقل. خانم گوینده گفت در حقیقت ما مطلع شدیم که آقای تونی میخواد زندگی نامش رو بنویسه و قراره که یه فیلم هم بر اساس اون ساخته شه. اون در آینده حتما آدم مشهوری خواهد شد. خب اینم یکی دیگه از ماجرهای عجیب و غریب مدرسه ما. شاید من یه روز از مارچوبه خوشم بیاد. شاید من و بچه ها بتونیم قبل از آخر پاییز جوجه ها رو بشماریم. شاید یه روز مادرم جراح مغز بشه. شاید یکی از همین روزا یه دانشمند ماشین انجام تکالیف اختراع کنه. شاید یه روز روی سر آقای کلاس مو در بیاد. شاید یه روز بتونیم یه تونل حفر کرده و از مدرسه فرار کنیم. شاید یه روز آقای تونی برای ما ماست بخره. شاید یه روز اون بتونه سیگار رو ترک کنه. شاید یه روز دنباله جشن قاشق زنی یه جشن واقعی بشه. شاید یه روز آقای تونی بتونه یکی از رکوردهای جهانی گینس رو بشکنه. اما هیچ کدوم از این کارا آسون نخواهد بود.